اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در یک پیام به مناسبت تجلیل روز سفر بشر به فضا گفت که پشتو چهارمین زبانی است که در فضا به آن صحبت شده است. 63 سال قبل از این در 12 ماه اپریل فضا نورد روسی یوری گاگارین اولین انسانی بود که به فضا سفر کرد. عبدالاحد مومند اولین افغانی بود که در سال 1988 به فضا رفت و 9 روز را در مرکز فضایی سپری کرد. او از مرکز فضایی با مادرش تماس گرفت و به زبان پشتو صحبت کرد. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در نتیجه فرو ریختن یک خانه در این ولایت 3 نفر، 2 کودک و 1 زن کشته شدند. این قماندانی امروز جمعه در یک اعلامیه گفته که این حادثه شب گذشته در ولسوالی آب کمر این ولایت رخ داد. در اعلامیه گفته شده که این خانه بعد از باران‌های شدید فرو ریخته است. نظر به معلومات اداره هواشناسی امروز هم در بسیاری ولایت افغانستان باریدن باران پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی ترکش ایرلاینز میخواهد که پروازهای خود را به افغانستان نصر گیرد. احمد الله احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که در راه آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان هیچ موانع تکنیکی وجود ندارد. شرکت هوایی ترکیه پیش از حاکمیت طالبان بین استانبول کابل و استانبول مزار شریف پرواز میکرد. با تعقیب روسیه، سرازیر شدن سیلاب ها در قزاقستان هم خسارات زیاد وارد کرده و صدها هزار نفر را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. خبرگزاری رویترز امروز جمعه خبر داد که در قزاقستان بعد از سیلاب های شدید، وزارت حالت اضطراری این کشور در 8 ولایت حالت اضطراری را اعلام کرد و تقریبا صدها هزار نفر بعد ترک خانه هایشان مجبور شدند. بعض منابع سیلاب های اخیر روسیه و قزاقستان را در یک قرن گذشته بدترین سیلاب ها خوانده است. و از یک دکان در ژاپن یک پیاله که 10 میلیون ین مطابق 65 هزار دلار ارزش داشت دزدی شده است. این پیاله طلایی در یک مغازه به نام تاکاشیما شهر در شهر توکیو پایتخت ژاپن در یک بکس باز به نمایش گذاشته شده بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سیما باهوس مسئول زنان ملل متحد میگوید که افغانستان همچنان شدیدترین عقب‌گرد جنسیتی در سراسر جهان است. هرچند همواره برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند می شود، اما کافی نیست.
نهادهایی که برای زنان کار میکنند مسئول و موظف هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
در این حال دیدبان حقوق بشر به خاطر وضع محدودیت های طالبان بر زنان و بدرفتاری با آنها در افغانستان از کمیته بین المللی المپیک خواسته تا در کمیته المپیک افغانستان در کنترل طالبان در ارتباط به ورزشکاران زنان تحریم وضع کند. در گزارش بین المللی میشنوید که با افزایش خطر حمله احتمالی ایران بر منافع اسرائیل، یک قماندان ارشد آمریکایی از اسرائیل دیدن میکند. در گزارش میشنوید که رسم و رواج ایدی بدون اجبار به خوشی نامزدان میافزاید.
داماد امی ها رزویش هست، میگه که ما رزو دارم که به خانومم ایره ببرم او رو ببرم، یعنی کلی چیز به میل خودشان هستی تو نیست که به زور من وادارش کنم.
اما طالبان به خوشی زنان و دختران ارج نمیگذارن، آنها را در روز عید عطا از پارک های عمومی منع می کنند. این را در گزارش می شنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در سطح جهان عقبگرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. سیما باوز روز جمعه در حساب اکس خود نوشته که زنان و دختران افغان برای حقوق همه به ایستادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه می دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن و دختران افغان می گویند هرچند امواره برای حقوق زنان و دختران صدا بلند می شود، اما کافی نیست. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در ادامه واکنش ها به محدودیت های طالبان در برابر زنان در افغانستان، سیما باهوس مسئول اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید در سطح جهان عقب‌گرد جنسیتی به افراطی ترین شکل آن در افغانستان جریان دارد. باهوس با بازنشر یک گزارش این سازمان در مورد زنان افغان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که برای حقوق همه به ایستادگی خود در برابر ظلم و ستم ادامه میدهند. شماری از فعالان حقوق زنان اما میگویند در حدود 3 سال حاکمیت دوباره طالبان هرچند زنان برای حقوق خود بارها صدا بلند کردند، اما این بسنده نیست و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید برای زنان افغان گام های عملی بردارند. ترنم سعیدی فعال حقوق بشر و حقوق زنان به رادیو آزادی گفت
زنان به مبارزات مدنی خود، به مبارزات حق طلبانه خود برای برابری جنسیتی، برای رسیدن به عدالت مبارزه کردند و در تمامی مدت زنان با شکنجه روبرو شدند، با زندان، بازداشت و اعتراف‌های اجباری، قربانی‌های بسیاری را دادند. اما در کنار تمام اینها سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و نهادهایی که برای زنان کار می‌کنند مسئول و موظف بودند و هستند که برای رهایی زنان افغانستان از وضعیت کنونی اقدامی انجام بدهند.
همزمان شماری از زنان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند نیز خواست مشابهی دارند. مدینه یک محصل محروم از تحصیل به رادیو آزادی گفت
موږ دو خواهانه ای چه باید هر
ما خواستار این هستیم که زنان حمایت همه جانبه شوند. از سازمان ملل می خواهیم که صدای زنان را بشنود و از آنان حمایت کند. تنها با صدای زنان چیزی نمی شود، به خاطر اینکه در جای کانون صدا بلند می کنند سرکوب می شود.
فعالان حقوق زنان و زنان افغان در حالی خواستار اقدامات عملی سازمان ملل متحد هستند که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته که پس از 2.5 سال سوی رفتار سیستماتیک که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیربط حسابده قرار داده نشدند، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده و به دلیل عدم توجه جامعه جهانی به سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و هر نوع آموزش به روی دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. همچنان زنان افغان را از رفتن به کار، اماکن عمومی، پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه، آرایشگاه ها و سفر در فاصله های نسبتا طولانی بدون محرم شرعی ممنوع کردند. هرچند این عملکرد طالبان در داخل و بیرون از کشور همواره واکنش هایی را در پی داشته، اما حکومت طالبان نه تنها که در برابر زنان از ملایمت کار نگرفته، بلکه روز به روز این محدودیت ها را افزایش داده است.
در این حال دیدبان حقوق بشر از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته تا بر کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان به دلیل ممنوعیت ورزش زنان تحریم وضع کند. این سازمان با نشر گزارش روز پنجشنبه این درخواست را مطرح کرده است. در این حال صدیه برومن ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشت‌زنی افغانستان میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. سحر لیوال در این مورد گزارش میدهد.
دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک IOC خواسته تا به دلیل وضع محدودیت به ورزش زنان افغان سوی طالبان بر کمیته ملی المپیک افغانستان NOC تحریم اعمال کند. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش همچنان تاکید کرده که این محدودیت تا زمانی که زنان و دختران از حق شرکت در ورزش برخوردار شوند، بر کمیته ملی المپیک افغانستان که از سوی طالبان اداره می شود ادامه یابد. گزارش افزوده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمیته بین المللی المپیک به کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل طالبان کمک مالی ارائه کرده است. به گفته این سازمان، در گذشته نیز کمیته ملی المپیک افغانستان در بخشی از دوره اول طالبان بین سالهای 1999 تا 2003 به دلیل ممنوعیت شرکت زنان در مسابقات از سوی کمیته بین المللی المپیک تحریم شده بود و تیم‌های افغانستان حق اشتراک در مسابقات بین المللی المپیک را نداشتند. این گزارش که مستندات خشونت‌های جنسی و جنسیتی در برابر زنان و ورزشکار در شماری از کشورها از جمله افغانستان، مالی، هایتی و ژاپن را پوشش می‌دهد، در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه خشونت علیه زنان و دختران در ورزش قرار داده شده تا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود. دیدبان حقوق بشر در این گزارش افزوده که بر بنیاد مصاحبه ها با زنان ورزشکار افغان که در افغانستان مخفی شده یا در کشورهای دیگر پناهنده شدند، بسیاری از زنان و دختران ورزشکار در تبعید به دنبال به رسمیت شناخته شدن به عنوان تیم ملی افغانستان هستند. در این حال سعدیه برومن، ورزشکار افغان در اروپا و عضو پیشین تیم ملی مشت‌زنی یا بوکسینگ افغانستان، میگوید که آنان برای تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی نیاز به حمایت دارند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع محدودیت مالی بر کمیته ملی المپیک در افغانستان در رفع محدودیت ها چندان اثرگذار نخواهد بود.
میتونند که یک تیم ماجرین جور کنند در خارج از کشور، اینا را حمایت کنند که حداقل اینایی که تمرین دارند میتونند مسابقه کنند، اینا را بفرستند بر مسابقات تا وقتی که دوباره اوضاع در افغانستان خوب شود و دوباره دخترها از مراحل ابتدایی شروع کنند و بیان به تیم ملی.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران، ورزش زنان را منع کرد که برخی آنان در داخل افغانستانند و شمار دیگر کشور را ترک کردند و همچنان توانستند به گونه انفرادی در شماری از مسابقات ورزشی در سایر کشورها اشتراک کرده و دستاوردهایی داشته باشند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر قدرت در اگست 2021 هزاران زن و دختر از حق ورزش محروم شدند و طالبان ورزشکاران را با خشونت تهدید کردند. دیدبان حقوق بشر افزوده که پس از آن برخی از زنان و دختران ورزشکار افغان مخفی شدند و تلاش کردند تا شواهد مرتبط به ورزش از جمله مدال‌ها و لباس‌های ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود همچنان به پرونده‌های آزار و اذیت جنسی زنان و دختران ورزشکار پرداخته و با انتقاد از عدم پیگیری پرونده آزار و اذیت جنسی شماری از دختران ورزشکار از سوی کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان در زمان جمهوریت، نوشته که کریم هرگز به خاطر این کارش دستگیر نشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز روز سوم عید سعید فطر است. اگر در سایر نقاط افغانستان مردم روزهای عید را به خوشی سپری می کنند، در هرات چیز دیگر است. شماری از زلزله زدگان هرات و اقاربشان می گویند بدون هیچ آمادگی عید را در خانه دیگران گذراندند و گفته آنان با گذشت ماها از زلزله های اخیر هرات تا هنوز در خیمه زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
امروز سومین روز عید سعید فطر است. این اولین عید هزاران تن از زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان است. صدها خانواده که بیشتر از 6 ماه پیش عزیزان و خانه و کاشانه خود را بر اثر زلزله های شدید و پیهم از دست دادند. شماری از این افراد و اقاربشان از وضعیت نامناسب آنان حکایت دارند. به گفته آنان شماری تا هنوز خیمه نشین و تعدادی هم در خانه های گلی ترک خورده شب و روز را با ترس می گذرانند. یک تن از باشندگان ولسوالی زندجان ولایت هرات، جایی که زلزله های ماه اکتبر ولایت هرات بیشترین قربانی را از آن گرفت، میگوید خانواده خسورش را که تاکنون خیمه نشینند در روزهای عید به خانه اش آورده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد وضعیت آنان به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمید که بادگه مردم به خیمه زندگی کردن از لحاظ مالی نام خوب نبود، اقتصاد اینا هم ضعیف بود. دیگه ما دو ماه اینا هم همه دو سه روزه که اونا هم بیاردم به خونه خو انا گفتم اینا اونجا یک و به زیر خیمه و مردم خوب جشن دارم و اینا به زیر خیمه باشم.
قاسم باشنده ولسوالی انجیل این ولایت هم میگوید نخواستین ایده پس از زلزله را نتوانسته در خانه خود تجلیل کند. او به رادیو آزادی گفت
خونه ما خطرناک ترک کرده، درست میترسیم که داخل زندگی کنیم. این هم خوب بود، بد نبود. بالاخره مشکلات های زندگی ها دیگه چکار کنیم، از دست ما چیزی بر نمی آمد. بالاخره هی درم بگذاروندیم بعد قمی بود به خونه مردم.
این حکایت شماری از افرادی است که از زلزله های اخیر ولایت هرات جان به سلامت بردند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زلزله 6.3 ریشتری در ولایت هرات رخ داد که 2400 تن را بلعید و بر تن 9000 فرد دیگر زخم به جا گذاشت. بر روی دست بسیاری از زنده ماندگان هم خسارات هنگفت مالی به جا گذاشت، تا جایی که فقط در ولسوالی زندجان هزاران خانه در 20 قریه به گونه کامل ویران شدند. این زلزله 8 پس لرزه هم داشت که برخی نسبتاً شدید بودند و در فرو ریختن و یا نیمه جان کردن هزاران خانه دیگر در این ولایت هم تأثیر گذاشته است. هرچند در اوایل رقم درشتی از کمک‌های مالی ملی و بین‌المللی برای مرهم گذاشتن به زخم‌های این زلزله زدگان به گونه پراگنده اعلان شد، برای شماری از این کمک‌ها خانه ساخته و بر بنیاد گزارش‌ها به آنان تحویل داده شد. اما تاکنون نیز بسیاری از متضررین محتاج کمک‌های غذایی، صحی و اقتصادی اند و در آرزوی داشتن کلبه دیگری برای ادامه زندگی به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش‌های ایدی را دنبال خواهیم کرد تا لحظات بعد، اما حال از تحولات بین‌المللی در حالی که احتمال حمله ایران بر اسرائیل مشاهده می‌شود. یک قماندان بلند رتبه آمریکایی در شرق میانه به اسرائیل رفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
بعد از افزایش خطر تشنج بین ایران و اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا گفت که وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن با وزرای خارجه ترکیه، چین و عربستان سعودی صحبت کرده تا از ایران بخواهند که تشنج را بیشتر نسازد. سخنگوی این وزارت ماتیو میلر شام پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از احتمال افزایش تشنج و بحران در شرق میانه نگران است. و همچنان به سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حمایت جدی آمریکا از امنیت اسرائیل اشاره نمود. میلر افزود که آنتونی بلینکن در 24 ساعت گذشته مصروف تلاش‌های دیپلماتیک است و با وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان، وزیر خارجه چین وانگ یی و وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل فرهان صحبت کرده تا واضح بسازد که گسترش بحران به نفع هیچ کس نیست و آنها از ایران بخواهند تا تشنج را کاهش دهد. قبل از این روز چهارشنبه رهبر ارشد ایران آیت الله علی خامنه‌ای هشدار داده بود که اسرائیل باید جزا ببیند و جزا خواهد دید. بعد از این سخنان آقای خامنه‌ای، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن تاکید نمود که تعهدات آمریکا در قبال اسرائیل آهنین است. از سوی دیگر لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با همتای اسرائیلی خود یوآو گالانت صحبت کرده که در جریان آن آقای گالانت گفته که اگر ایران حمله کند اسرائیل جواب مناسب خواهد داد. وزارت دفاع اسرائیل در یک اعلامیه گفته که وزرای دفاع دو کشور در مورد آمادگی برای دفاع از حمله ایران بر اسرائیل صحبت کرده و به گفته او اسرائیل به این حمله خاموش نخواهد ماند. روزنامه وال استریت جورنال آمریکایی در یک گزارش خود در مورد احتمال پاسخ نظام ایران نوشته است که رهبر ایران هنوز هم درباره خطرات چنین حمله غور می‌کند، اما اردو ایران پیش از پیش طیاره‌های بی پیلوت را به خارج فرستاده است. وال استریت جورنال امروز جمعه از قول یک منبع در تل آویو نوشته است که ایران شاید در ظرف 24 تا 48 ساعت دیگر بر جنوب و یا شمال اسرائیل حمله کند و اسرائیل هم برای جلوگیری از چنین حمله آمادگی گرفته. روزنامه از قبل یک منبع نزدیک به دفتر رهبر ایران نوشته است که میگوید پلان حمله هنوز هم تحت غور قرار دارد و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از مردم در افغانستان میگویند که با بجا آوردن فرهنگ بردن ایدی به خوشی نامزادان و تازه عروسانشان در عید سعید فطر افزوده می شود. این رسم و رواج دیرینه هرچند پر ازینه است، اما به خوشی هایشان می افزاید. شماره می گویند که این انانه نباید پر ازینه باشد، حتی می تواند یک دانه گل باشد. در آغاز این گزارش از یکی از اعضای خانواده ها می شنوید.
فهیمه دانش میگوید روز اول عید با بردن ایدی به نامزد برادرش سعی کردند به خوشی تازه عروسشان در روز عید بیفزایند. به گفته او ایدی بردن به تازه عروسشان رسم دیرینه است که آنان هم خواستند آن را به جا بیاورند. فهیمه میگوید او و خانواده‌اش برای عروسشان که هنوز نامزد است اید را با بردن هدایا تبریک گفتند. او افزود
روز اول عید خانه نامزد برادرم رفتیم. اول عید کی و ایدی برایش بردیم. ما میوه خشک مثل بادام، کاجو، پسته، چارمغز، نخود و کشمش، این چیزها در آن زیاد است، برایش گرفتیم. افزون بر این کیک، کلچه، میوه تازه هم برایش گرفته بودیم. در کنار آن یک جور کالا هم برایش گرفته بودیم.
تمنا باشنده ولایت هرات که 8 ماه شده نامزد است نیز به رادیو آزادی گفت نامزدش برای خوشی هر دویشان این رسم را به جا آورده است، اما او تأکید کرد که از طرف او برای ایدی آوردن اجبار بالای نامزدش نبوده است.
دیگه این طور است که به خوشی هر دوی ماست، یعنی داماد امی آرزویش است، میگه که ما آرزو دارم که به خانومم ایره ببرم اوره ببرم، یعنی کل چیز به میل خودشان است، تو نیست که به زور من وادارش کنم.
اما هر از گاه خانواده داماد برای بجاوردن این رسم زیر بار فشار اقتصادی قرار میگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت بازار کار چندان خوب نیست و روز به روز سفره مردم خالی تر از پیش می شود. مسعود باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید
ایده بردن یک فرهنگ عنعنوی و قدیمی ما وان ها است، اما نظریه مایی است که در این روز نباید بیشتر اصراف بکنم، چون وضعیت اقتصادی قدر خوب نیست، باید فامیل های هر دو طرف این مسائل درک بکنن، دیگه زیاد مصرف نبکنن یا اصراف نبکنن. اگرچه خواهی این رسم رواج از قدیم تا به حال بجا مانده، اما نظریه مایی است که نباید زیاد اصراف بکنم.
بجا آوردن رسم ایدی بردن به تازه عروسان می تواند مختصر و با هزینه کمتر همراه باشد، تا هم خوشی، احترام و محبت دادن به عروسشان حفظ گردد و هم غم ناداری و فقر بر دل داماد و خانوادهش جاگیر نشود. ایدی بردن به تازه عروسان یکی از چند مراسم دوران نامزدی در افغانستان است که از سوی خانواده داماد برای خوشی و محبت دادن به تازه عروسشان به جا آورده می شود. در این میان برخی از خانواده ها به جا آوردن این رسم جنبه‌ای ادای احترام به عروسشان را هم دارد. مطابق این رسم خانواده داماد به عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه‌های خشک و تازه و برخی غذاها و شیرینی‌ها را تهیه کرده و می‌برند. این رسم هرچند پرهزینه است، اما در افغانستان نسوی بسیاری خانواده‌ها به جا آورده می‌شود. بسیاری از خانواده‌های عروس‌ها نیز هدایای متقابل به داماد می‌دهند. این رسم در برخی مناطق افغانستان چند روز پیش از عید سعید فطر و عید قربان در بعضی مناطق در روزهای عید به جا آورده می شود.
اما طالبان زنان و دختران را در افغانستان به خوشیشان نمی گذارند و آنها را در روزهای عید هم اذیت می کنند. شماری از خانواده های افغان در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان مدعی هستند که طالبان برای زنان و دخترانشان در روزهای عید اجازه ورود به پارک ها و محلات تفریح را ندادند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شمار از باشندگان شهر کابل و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان ادعا می‌کنند که طالبان برای اعضای زن خانواده‌هایشان اجازه ورود به پارک‌ها و محلات تفریح در روزهای عید را ندادند. عادل یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی مدعی شده که روز دوم عید همراه با فامیل با یکی از پارک‌های تفریح رفته بود، اما از این که زنان همراهشان بود برایشان اجازه ورود به پارک داده نشد.
ما دیروز دوم عید رفتیم در پارک همراه با خانواده که یک جا باشیم، ولی مسئولان پارک به زنان و دختران اجازه ندادن و ما هم دوباره به خانه برگشتیم. ما از طالبان می خواهیم که به زنان هم اجازه رفتن به پارک را بدهند.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید روز عید با تپه گلغندی با تفریح رفته بود. با آنکه ازدحام زیاد بود اما بالای ورود خانم ها به این محل ممانعت وجود دارد.
رفته بودیم روز عید تپه گلغندی، هم خوب جوش خروشان بود، گشت گذار گشتک بسیار خوب بود، ممانعت داره، خانم ها خوب بسیار کم رنگ بود.
برخی از این مردم با انتقاد از برخورد نامناسب شماری از افراد طالبان مدعی‌اند که اعضای زن خانواده هایشان حتی در برخی پست‌های امنیتی با آزار و اذیت روبرو شدند. شیزر سمین باشنده ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که شمار از متصبین امر به معروف و نهی از منکر و افراد طالبان در پست‌های امنیتی و سایت را که زنان و دختران در آن وجود داشته در روزهای آزار و اذیت می‌کردند. بانو سمین افزود
نگرانی وجود دارد به خاطر که امر بالمعروف طالبان در چندین استیبازرسی استاد هستند، اما با نیروهای امنیتی طالبان تمام موترا که دختر داشته باشه یا خانم‌ها دعوا باشن استاد میکنه، پرسان میکنه، بازجویی میکنه کجا میرین از کجا آمدین. ای اذیت ها و آزار همچنان ادامه دارد در سه روز عید و حتی دختران بعضی دخترها را تحقیر میکنن، توهین میکنن.
این در حالی است که برخی دیگر از آنها اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از ترس روبرو شدن با کدام خشونت از سوی افراد طالبان از رفتن به این چنین محلات صرف نظر کردند. مرسل باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
عادت داشتیم عید خوب به می خوبی تجلیل میکردیم، بیرون تفریح چکر همگی، فعلا به پارک های تفریح هم نرفتیم و قصد هم داشتیم بریم. خب میفهمیم که شرایط نامناسب است، با برخورد زشت ایتو نفرای سر بخوریم، از او که دویتر از دم خانه باشیم.
تلاش کردیم نظر مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در پیوند به این ادعا بگیریم، اما تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های متعددی را بر زنان در بخش های مختلف وضع کردند، تا جایی که رفتن خانواده ها در روزهای عید به گونه دسته جمعی به پارک ها و دیگر محلات تفریح هم ممنوع قرار داده شده است. ممنوعیت دختران بالاتر از سن 6، جلوگیری از آموزش دختران در پوهنتون ها، ممانعت در برابر ورزش دختران، برکناری زنان از کار، مسدود کردن حمام‌های زنانه و کلب‌های ورزشی، پارک‌ها و محلات تفریحی برای زنان از موارد خوانده می‌شود که طالبان برای رفتن زنان به این محلات محدودیت وضع کردند. خانواده‌های افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را برطرف کرده و اجازه بدهند زنان هم در کنار مردان خانواده از روزهای عید و دیگر مناسبت‌های خوشی تجلیل کرده و نفس راحت بکشند.
پیام ها و نظریات شما
عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود.
یک تن از دکاندارای دانباخ باور که گونه نرخا پایان آمده، آمادگی نیست، هیچ بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بدر خند این دوست بلاشی سیستم هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که آن میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یک کی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبگی نیست، مردم کلی از کار بار آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه، دیش کجا برو چی کنه، کل گره 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 شده حالا کلگی بدر خند دست بلاشی شده، کم کومک های خارج نباشه که خیش خوم مردم است که یک دور پا چار پرای میگن دیگه کار بار نیست.
عرب زاده هستم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب هوای خوبش که نه کس تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد.
اسم محمد عارف، کراچی یک تیره دارم. بله وضع اقتصاد ما خیلی زیری تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلای پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگه جان و جور خداوند بدک اون موجه میریم دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخوا پایین آمدار با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی.
عبدالصابر هستم،
باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه فضل خدا امنیت خوب است. باز مردم دیگه در بیچاره شده دیگه. خرید فروش بسیار نظر به سالهای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال. و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده نرخ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میگردد، اما نخست خلاصه چند خبر. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در یک پیام به مناسبت تجلیل روز سفر بشر به فضا گفت که پشتو چهارمین زبانی است که در فضا با آن صحبت می شود. عبدالحد مومند اولین افغانی بود که در سال 1988 به فضا رفت و 9 روز را در مرکز فضایی سپری کرد. او از مرکز فضایی با مادرش تماس گرفت و به زبان پشتو صحبت نمود. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در نتیجه فروریختن یک خانه در این ولایت 3 نفر 2 کودک و 1 زن کشته شده است. این قماندانی امروز جمعه در یک اعلامیه گفت که این حادثه شب گذشته در ولسوالی آبکمر این ولایت رخ داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی ترکیه ترکیش ایرلاینز می خواهد که پروازهای خود را به افغانستان از سر گیرد. احمد الله احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته که در راه آغاز دوباره پروازهای ترکیش ایرلاینز به افغانستان هیچ مانع تکنیکی وجود ندارد. و به تعقیب روسیه، سرازیر شدن سیلاب ها در قزاقستان هم خسارات زیاد وارد کرده و صدها هزار نفر را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. خبرگزاری رویترز امروز جمعه خبر داد که در قزاقستان بعد از سیلاب های شدید، وزارت حالت اضطراری این کشور در 8 ولایت حالت اضطراری را اعلام کرده و تقریبا 100,000 نفر به ترک خانه هایشان مجبور ساخته شده.
مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی ایساقزی، رئیس کنگرس ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواییم بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که دای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باشد.
آقای عیسی ایساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان، به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ایراد کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتون کابل، با معسلین و استادای یونیورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچرهای ایراد کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ازی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخشی از افراد را که مثلا کلاس یا طبقات مد نظر میگیره، که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواهن مسائل مذهبی بسازن و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنن یا قومی ایجاد کنن یا جنسی ایجاد کنن. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است. یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خودت علی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور استم، پیشتر از او هم در افغانستان. این برنامه های ما بود که ما حقوق علوم سیاسی درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ایساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر طرح میشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به این عقیده هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او ما در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم. و در اون وقت برنامه های خود شروع کردیم. افغانستان ما تجربه که ما از دوره متعلمی و معسلی داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داود این به بحران رفت. یعنی 40 سال تجربه دولت علیرضا محمد ظاهر شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران علیرضا محمد ظاهر شاه بود که در هرد اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابره افغانستان و قوای جنگی ایجاد کرد و در میشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، بخصوص علیرضا محمد ظاهر شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود. یعنی همسایه های ما وقتی می خواستن به اروپا بین ویزه می گرفتن، ولی شهروندهای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزه داده می شد در اروپا. و همین قسم وقتی سفر می کرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه، رئیس های جمهور به پذیرایشان می آمد. ما به این عقیده هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله های کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن، چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای این که ببینید کودتاهای متعدده که ترکی علیه این صورت گرفت یا امین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، علیه که کودتا کردن. همین قسم تنظیم‌هایی که آمدن زمین ساز شدن برای مداخله خارجی ها، اینا بیرق اسلام بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نوایی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف از اینا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان به بحران برد. جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان به شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما میبینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و راه یک دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال الدین افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنه. اگر نه سردار محمد داود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف فرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها، او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت، نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباهی بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داوود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعد اون کودتاهای متعدد دیگه از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرهای تنظیم ها، یک بخش محدود از این رهبرهای چپا جوان ها را در گروگان گرفته بودن، اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود هم برای جوان ها هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. و به یقین استم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی و منافع ملی را، حاکمیت قانون را، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم آلوده نیست متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزند، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان تا اونا متحدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا راه یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت و افغانستان باشه.
در گفتار اما چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگریس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنه؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن، آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرس و رهبری کنگرس خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما برای طالبان پیوسته تاکید کردیم، چی در مصاحبات خود، چی نمایندهای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه‌های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما بر کد نسل جوان افغانستان کار میکنیم. ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای ساقسای، تا جایی که شما را میشنویم تیوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شده که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین استم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال فاسد مافیایی داشتیم، اینا همین میدیاها را داریم، اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینشان که میدیاها را و تبلیغات در خدمت از واقع قرار بدن، چیز را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه. یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی میدادن، شعارهای حقوق بشر میدادن، شعارهای اسلام میدادن، شعارهای به حساب مسائل قومی را میدادن. من به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یک دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از سنای امریکا و می خود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که آزادی و حقوق بشر است به منافع ملی افغانستان نداره و یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا. یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقادی به منافع ملی، آزادی و پیشرفت نداشت جز دنبال قدرت و ثروت بودن، که هم آمریکا را، هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاح‌آمیز مواجه ساختن. یک دلایلی بوده. بنان در اند اگر بود که اینورسیتی‌های بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تا تانستن صدای گاندی و تلک و نیرو و اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیا ها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلی قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصیت های ملی و آزادی خود را بکشه. ولی متاسفانه همون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا ها هم در این انحصار بود.
ایساقزای صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین، شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیاین نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمیاله، هر روز تقریبا اگر بگوید این هفته 3 روز 4 روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین ملی گپ زدین، شما از این گپ زدین که شما چرا رسانه ها بر مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصیت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش ایست که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نیز رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردم.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوای سخنان شما من فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی با سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از چی است؟
ما به یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید، شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیا ها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین ملی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه، حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر است، مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. بنان شما به همون برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دیکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان بره به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تا هر چقدر برازنده شوه، این صداها هر چقدر برازنده شوه، شما به مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیا ها وظیفهشان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه اون تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی تا حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسانه، صدای درد و رنج مردم را برسانه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. به خاطر ایدئولوژی دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، به خدمت یک حزب، به خدمت یک ساختار دولت حتی قرار دارید. بنان یعنی نه دولتی باشه نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه،
در فراتر از هر نوع تعصب، در هر جایی که آزادی نقض میشه، در جایی که حقوق بشر نقض میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقض میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کسی جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چه خاصا که به حقوق اقلیت ها، چه خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خوده در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان قسمی که شما گفتین نشر میشه، قضاوت میگذاریم به شنوندگان رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برای از اینکه نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه، یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازه، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه راه برنامه اقتصادی و سیاسی ما دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر نمیتونیم درس‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشیم، منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، با دست ما احتیاج است به همسایه‌ها و باز به بیگانه‌ها و به خارجی‌ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیم پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده، یعنی اولین گهواری از او مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنان ما به یقین هستم که اولین حصلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم، او عبارت از دسترسی ما به آموزش معاصر است تا جوانای ما به هدف بزرگ ملی و انسانی خود برسند. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردن که شما چطور توانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنیم، دسترسی شما به مقایسه غرب است، گفت ما بودیجه ایدکیشن یا معارف خود دوچند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش بروی جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، دریغ جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخوانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنین.
محترم آقای عیسی ایساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت واری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک‌ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، این پایه‌های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شود که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مونتسکیو میگه در روح القوانین، میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما کلمه قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات و یا اگر عنانوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شود که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم ما به قانون جدید ضرورت داریم و پارلمان باید میترین نخبگانی باشه که حاری از نفسانیت خود باشه، یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شود. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا وجود نمیآید، خودش ساختار که بدست، اگر قضات هم بدست یک ساختار یک گروه باشه، اگر پارلمان هم بدست یک ساختار یک گروه باشه و حکومت هم در حقیقت دیکتاتوری مطلق حکم فرماست، در مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است که نگرانی شما از این آیه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مضار از او مردم آگاهی بده که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه مردم باید از اعتراض کنند. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یک جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است که نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت وجود نیاید، این فشار هست هم میدیا هم جامعه مدنی که جلب دیکتاتوری بگیره. یعنی وقتی دولت ها میآیند بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنند و بالاخره توجه کنند که در قدرت باقی بانند. تاریخ 40 سال نشان دادی برنامه را. اینال ما به یقین هستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه و مردم آگاهی بده. یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند که اگر یک دولت بین راف و کجرایی میره جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا و یا که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانن اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلب کجایی و انحراف ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی‌زاده، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین.
وقتای کاکا گیب این دلک دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. مولا در مسجد بود و
آقای تا معلم در مکتب بود وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار